دوست اقبال توست دامی اگر آدمی ای آدمی پیوند فردای اگر در زمین آیا قدم دانستن مانی مگر.
همراهانی همشگی وقت بخیر، اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی گفتار روزنه از صدای خراسان. با نوبت دیگر این برنامه در خدمت شما هستیم، طبق معمول روزهای جمعه. و ما در برنامه پیش رو موضوع اعتراف جوزف بورل بر پایان دوره هژمونی یا سیطره آمریکا و نقش غیر تاثیرگذار اروپا در جهان را پیگیری میکنیم. در خدمت شما هستیم. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه اقرار و اذعان کرد که در جهان چند قطبی زندگی میکنیم و در مرحله فعلی زمان هژمونی یک طرفه آمریکا به سر آمده است. با گفته او اروپا دیگر تصمیم گیرنده در جهان نیست و پس از گسترش جنگ در اوکراین احساس ترس می کند. بورل افزود اتحادیه اروپا یک قدرت نظامی نیست، بلکه مجموعی از قابلیت های اقتصادی و فنی است. اقرار بی سابقه یک مقام بلندپایه غربی یعنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر پایان تک قطبی و زندگی در جهان چند قطبی و نیز به پایان رسیدن هژمونی یا قدرت آمریکا نشانه بارزی از واقعیتی است که مقامات ایالات متحده سعی بر انکار آن دارند. این امر با افزایش احساسات ضد آمریکایی در جهان قابل مشاهده است. بورل میگوید من احساسات ضد امپریالیستی در آمریکای لاتین و احساسات ضد استعماری در افریقا را درک می کنم. بورل بر این مسئله نیز اعتراف کرده که اتحادیه اروپا نیز دیگر یک قدرت تاثیرگذار جهانی نبوده و حد اکثر به عنوان یک بلاک اقتصادی و تکنولوژی مطرح است. مسئله که در چارچوب شکلگیری نظام چند قطبی مطرح می شود، نقش قدرت‌های جهانی نو یعنی چین و روسیه و تاثیرگذاری این دو کشور به همراه قدرت‌های نوظهور اقتصادی مانند هند و برزیل و برخی دیگر از کشورهای گروه 20 و نیز کشورهای ضد استکباری مانند ایران بر سیاست‌ها و اقتصاد و امنیت بین‌المللی است. برنامه روزنه را از صدای خراسان ادامه می دهیم. روسیه و چین بارها با توجه به روندها و واقعیت‌های منطقه‌ای و جهانی بر گذر جهان از دوره تک قطبی که پس از فروپاشی شوروی و دایی نظام نوین جهانی از جانب آمریکا مطرح شده بود تاکید کردند. واقعیت نظام جهانی حاکی از حرکت به سوی نظام چند قطبی با توجه به روندهای سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی و امنیتی در سطح بین‌المللی و به ویژه از سوی قدرت‌های مانند روسیه و چین است که واشنگتن در سندهای بالادستی امنیتی خود آنها را قدرت‌های تجدید نظر طلب و مهمترین تهدید علیه خود خوانده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید آمریکا آشکارا اعلام می‌کند که می‌خواهد دنیا را تا ابد یک قطبی نگه دارد، در حالی که عملا روند اوضاع در حال حرکت به سمت مخالف است. دنیا چند قطبی است. بدین ترتیب موضع‌گیری آشکار روسیه و چین در مخالفت با تلاش‌های آمریکا برای حفظ نظام یک قطبی با توجه به موضع‌های جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ابراز شده است. بایدن که از اقدامات مخرب دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا برای تثبیت یک جهان یکجانبه‌گرا و حفظ هژمونی آمریکا بر نظام جهانی با خوبی آگاه است، تلاش کرده تا به شیوه دیگر و البته این بار به گونه موجه یعنی به بهانه جنگ اوکراین بر ادامه رهبری ایالات متحده در جهان تاکید نماید. بایدن بر این باور است که باید در دوره ریاست جمهوری خود بار دیگر نقش جهانی آمریکا را احیا نماید و در این راستا تاکید کرده که آمریکا قصد دارد حضور نظامی خود را در منطقه با ایجاد ائتلاف نو و نیز اروپا با رهبری تلاش‌ها در کارزار ضد روسی حفظ کند. این امر به معنای خاص واشنگتن برای ادامه ایفای نقش پلیس جهانی است. در همین راستا جوزف بارل با اشاره به اختلافات میان آمریکا و چین تاکید کرد رویارویی آمریکا و چین در کانون توجه جهانیان قرار دارد. حسن اکبرپور کارشناس مسائل سیاسی پیرامون موضوعات مطرح شده در گفتار این ساعتی رفزنه چنین میگوید:
من خواستم بپرسم که قبل از انتخاب بایدن، اصلا این قبل از اینکه مشخص شه بایدن میخواد بیاد ترامپ، خیلی ها پیش بینی میکردن که آینده حتمی آمریکا یا فروپاشی یا تجزیه هستش. من میخوام ببینم که بالاخره این اتفاق میفته، چون بالاخره تبدیل شعار شده انگار، یعنی ما هر دفعه میگیم آمریکا رو به سقوط، رو به زوال، دیگه تجزیه میشه، حتما دیگه الان آخر امریکاست. بعد خب مردم نگاه کردن این اتفاق نیفتاد، آمریکا باز خودشو تونسه بازسازی بکنه. اون بحثی که شما در این باره دارین چیه؟
ببینید، ما باید بفهمیم اون چیزی که تحت عنوان افول داریم مطرح میکنیم، بحران مطرح میکنیم، بحران انتظاری مطرح میکنیم، فرایند و زوال اون نقطه پایانیه اون فرایند.
امریکا تازه تو مسیر ضعف افتاده،
در مسیر انحطاط. ببینید، بذارید از مثال والرشتان بگم. والرشتان دو سالهای دهه 1990 و 2000 میگفت امریکای امروز در جایی قرار دارد که انگلستان 1980 قرار داشت. انگلستان 1980 از جایگاه عنصر هژمونی که نظام جهانی داشت میومد.
جمله دوباره این جمله بارش
میگه امریکای امروز در جایی قرار دارد که امریکای بخش امریکای امروز در جایگاهی قرار دارد که انگلستان 1880 داشت. ببینید، انگلستان دهه 1980 شروع کرده بود در یک فرایندی از عنصر هژمونیک بودن نظام جهانی بیاد پایین. ببینید، شما نظام جهانی اگر نگاه کنید در دوره‌های مختلف عنصر هژمونیک مختلف داشته. نظام جهانی تقریبا قرن 14 15 تو رنسانس شکل میگیره، در شهرهای ایتالیا شکل میگیره. بعد اولین عنصر هژمونیکش به صورت ضعیف پرتغالیا هستند. قرن 16 اسپانیا عنصر هژمونیک میشه. قرن 17 در نیمه اول قرن 17 هلند، در نیمه دوم فرانسه است. تا نیمه قرن 18 از نیمه قرن 18 انگلستانه. شروع میشه عنصر هژمونیک شدن تا سال 1870 1880. از 1880 انگلستان در مقام عنصر هژمونیک نظام جهانی رو به افول میره، که این رو به افول شدن نابودی نبودا، رو به افول میره، که این رو به افول رفتن منجر به این میشه در اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 دو قدرت تازه نفس یعنی آمریکا و آلمان در جهت عنصر هژمونیک شدن وارد فرآیند جنگ میشن. نمیگم دو جنگ جهانی اول دوم فقط به این دلایل رخ داد، اما این مسئله از دلایل مؤثر در شکل گیریش بود. حاصل جنگ نهایتا شکست آلمان، پیروزی امریکاست. امریکا از نیمه دوم قرن 20 به عنصر هژمونیک بدل میشه. نکته این هست که امریکای امروز در مسیر افول از اون عنصر هژمونیک قرار گرفته. افول از عنصر هژمونیک به معنی نیست که امروز فرو میپاشد فردا فرو میپاشد تجزیه دارد میشود، نه، افول از عنصر هژمونیک. اما یه مسئله تو امریکا هست، مسئله این که امریکا هویت نداره، تاریخ نداره، پیشینه نداره. امریکا یه جامعه برساخته است که بعد از اثر مهاجرت یه دفیوریتن و یه دال و سفید پوست از اقوام مختلف ساخته شده. در سال 1776 تأسیس شده. امریکا رو دو عنصر اصلی نگه داشته سر پا، یکی عنصر اقتصاد سرمداری امپریالیستی قارتگر جهانیش و دوم عنصر توانمندی میلیتاریستیش. اون چیزی هم که امریکا رو به عنصر هژمونیک بدل کرد و به خصوص در نیمه دوم جنگ جهانی دوم، نیمه دوم قرن 20 تداوم بخشید عنصر هژمونیک بودنش، رو توانمندی نظامیشه. اگر روزی اقتصاد آمریکا در مسیر افول قرار گیرد که داره میگیره، به خصوص که جریان نمایندگی جریان نظام جهانی سازی برنده شده یعنی بایدن، و این مسئله قطعا افول آمریکا را از نظر اقتصادی تشدید خواهد کرد و سرعت خواهد داد. بخش دیگر که میخوام بگم، افول عنصر هژمونیک شدن آمریکا در نظام جهانی شرایط خیلی خاص و جدیدی رو در نظام جهانی ایجاد میکنه. هیچ یک از به صورت آلترناتیو های دیگه مثل چین و غیره به نظر من توان اینو ندارن که عنصر هژمونیک بشن. نظام جهانی از زمان پیدایشش تا امروز برای اولین بار در پی افول آمریکا در این میره به سمت اینکه فاقد عنصر هژمونیک بشه. فقدان عنصر هژمونیک در نظام جهانی واگرایی رو در اینا زیاد خواهد کرد. واگرایی فرصت برای ملت دولت ها رو فراهم میکنه برای کشوری مثل ما. یعنی چشم‌اندازی است که با افول عنصر هژمونیک نظام جهانی و تشدید واگرایی برای ماها فرصت ایجاد میشه برای ملت دولت هایی که استقلال میخوان و میخوان خودشون از موقعیت پیرامونی رها بکنن. این خیلی نکته مهمی است. ما باید
ترجمه حرفتون میشه که تو این شرایط هر چقدر ما از آمریکا دورتر باشیم فرصت بیشتری نصیبمون میشه.
من اصلا این بحث نظام جهانی ترجمه، من میخوام اینجوری بگم، رهاورد نظام جهانی برای ما و برای همه ملت ها و کشورهایی که پیرامونی هستن. ببین نظام جهانی دو بخش داره، یه لایه کشورهای امپریالیستی استکباری قارتگر اصلی 7 8 10 تایی داره که متروپولن، آره مثل جی 8 و 7 8 تای دیگه 4 5 تای دیگه، بقیه دنیا پیرامونی هن. یعنی توسط این عنصر کشور متروپول قارت میشن سیستماتیک. رقابت نظام جهانی و کشور متروپول برای کشور پیرامونی چیزی جز ذلت و وابستگی نیست. اگر ما به دنبال این هستیم که راحت شویم، آزاد باشیم، در واقع معیشت فراخی داشته باشیم، زندگی آسوده‌ای داشته باشیم، عزت داشته باشیم، از طریق پیوستن به نظام جهانی، نه ما نه هیچ ملت دیگری اینو به دست نمیاره. اگر شما این نمونهای من بدین میمون روسیه و اینا مثال میزنم، به معنی نیست که اینا رو تایید کنم، فقط چون از بس این بحثا زده میشه به حرفش گفته میشه میگم. همین ها اگر توانمند شدن، اینا تازه اقتصادی عادلانه ندارن، نه روسیه نه ژاپن نه چین نه، ولی همین ها اینا نه آلمان، اما این ها همشون از طریق دوری از نظام جهانی و در پیش گرفتن راه مستقل تونستن به نقطه برسن. ما چاره ای نداریم جز اینکه نسخه استقلال و عدالت رو در پیش بگیریم و از ظلم و وابستگی و سیطره مناسبات نظام جهانی خودمون رو رها کنیم و در داخل ما سیطره مناسبات اقتصادی خودمون رو رها کنیم. بایدن هم اومدن هیچ تغییری در وضعیت ما نمیده، فقط سیاست ها رو پیچیده تر میکنه، خطر استقلال رو بیشتر میکنه. ممکنه سیاست بایدن تقویت جنای نئولیبراله، نتیجه نئولیبرالیسم تشدید فقر و بحران بیکاری و گرفتاری و تورم برای مردم ماست. برای رهایی از اینا باید از نئولیبرالیسم رها شد و برای رهایی و بعد باید رها شد از ساخت اقتصاد سرمایه‌داری و برای این کارها باید نسخه اقتصادی انقلابی رو درگزین نسخه اقتصادی موجود کرد.
واقعیت اون است که روسیه و چین بارها اعلان کردند که برغم اینکه امریکا هنوز یک قدرت جهانی است، اما نظام بین المللی نوین به سوی چند قطبی شدن در حرکت می باشد و ظهور قدرت‌های نوین و به ویژه چین در عرصه اقتصادی که قادر به رقابت با امریکا از لحاظ نشاندادهای گوناگون از جمله نشانداد تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید و حتی در حال پشت سر گذاشتن امریکاست، خط باطنانی بر ادعاهای واشنگتن در زمینه نظام یک قطبی می باشد. دانیل نیکسون استاد دانشگاه جورج تاون می گوید امریکا باید بپذیرد که جهان دیگر به دورانی به لحاظ تاریخی استثنایی دهی 1990 و نخستین دهی صده جاری شباهت ندارد. دوران حاکمیت نظام یک قطبی به سر آمده و باز نخواهد گشت. ظهور قدرت‌های نوی مانند چین، هند، روسیه و دیگر قدرت‌های نوظهور اقتصادی و نیز شکل‌گیری نهادها و گروه‌های مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای نشان‌دهنده نوی انتقال قدرت از غرب به شرق است. از این رو برغم ادعاهای آمریکا و اصرار آن بر ادامه هژمونی جهانی خود، اما روندهای اقتصادی، سیاسی و نظامی و امنیتی برخلاف این خواسته واشنگتن در جریان است. یاران همراه، گفتار رفزنه در همجا به پایان رسید. سپاس که همراه ما بودید. انشاءالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
شنوندگانی گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک راز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، سلام عزیزان شنونده، خانم ها و آقایان گرانقدر، با افتخار با قسمتی دیگر از برنامه راز تندرستی خدمت شما هستیم. در این قسمت به ارزش غذایی حبوبات میپردازیم. جناب آقای دکتر علی موسوی نژاد، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه، که در ادامه صحبت های ارزشمندشون رو به اتفاق خواهیم شنید. میزان کالری حبوبات بسته به نوع آنها متفاوت است، اما اطلاع از مقدار کالری موجود در حبوبات در رعایت رژیم‌های غذایی خاص می‌تواند مؤثر باشد. به طور کلی حبوبات در مقایسه با بسیاری از محصولات گیاهی به ویژه سبزیجات دارای کالری متراکم هستند. علاوه بر آن حبوبات حاوی مواد مغذی و غنی از مواد غذایی هم می‌باشند. رایج‌ترین دسته حبوبات لوبیا و عدس هستند، اما سایر غذاهای معروف مانند نخود فرنگی و بادام زمینی نیز جزء حبوبات محسوب می‌شوند. اینها به ترتیب به دلیل ارزش غذایی با سبزیجات نشاسته‌ای و آجیل‌های درخت چرب گروه بندی می‌شوند. این نشان می‌دهد که کالری انواع حبوبات می‌تواند متفاوت باشد و تعادل چربی، پروتئین و کربوهیدرات ها در این گروه استاندارد نیست. نمودار کالری حبوبات ابزاری مفید برای شناسایی محصولات ساخته شده از سویا است. کربوهیدرات ها در حبوبات. بدن شما از کربوهیدرات برای انرژی استفاده می کند، اما برخی از انواع خواص کربوهیدرات برای بدن شما مناسب تر هستند. کیفیت کربوهیدرات موجود در غذاهایی که انتخاب می کنید بر نحوه استفاده بدن از آنها تأثیر می گذارد. به طور مثال توجه به شاخص گلیسمی یا جی ال به شما نشان می دهد که چگونه نوع خاصی از کربوهیدرات بر میزان قند خون شما تأثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد حبوبات و لوبیا یک انتخاب غذایی با کربوهیدرات بالا هستند، اما چون شاخص گلیسمی پایینی دارند، بدن شما از این کربوهیدرات‌ها به روش کارآمدتری برای تأمین انرژی استفاده می‌کند. لوبیا و حبوبات نشاسته زیادی دارند که به راحتی در روده جذب نمی‌شوند، بنابراین از افت سطح قند خون جلوگیری می کنند. همچنین نشان داده شده است که غذاهای با جی ال پایین به کاهش سطح کلسترول و التهاب کمک می کند. چربی ها در حبوبات. در حالی که میزان چربی در انواع لوبیا و حبوبات به روش تهیه و پخت آنها بستگی دارد، اما اکثر انواع حبوبات کم چرب هستند. یک استثناء قابل توجه بادام زمینی است که حاوی مقادیر بسیار بیشتری از چربی های اشباع نشده است. بادام زمینی وقتی به میزان متوسط خورده شوند می توانند بخشی از یک رژیم غذایی متعادل باشند، اما بهتر است از مزایای سایر حبوبات برای سلامتی خود غافل نشوید. بیشتر آنها حاوی چربی اشباع نیستند و بر کلسترول شما تأثیر می‌گذارند. پروتئین در حبوبات. برای کسانی که روی عضله‌سازی تمرکز دارند، لوبیا جزو رژیم‌های غذایی غنی از پروتئین است. برای کسانی که از رژیم غذایی گیاهی استفاده می‌کنند، مصرف پروتئین با کیفیت موجود در لوبیا و حبوبات در رژیم روزانه آنها مهم و پر اهمیت است. خب به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های تخصصی و کاربردی جناب آقای دکتر علی موسوی نژاد، دکترای تغذیه.
حبوبات یکی از 6 گروه مورد نیاز تغذیه ما هست. هر انسانی در طول روز برای اینکه بتونه به در واقع مواد غذایی مورد نیازش که قند، چربی، پروتئین، ویتامین، املاح، مایعات هست برسه، در طول روز باید از 6 گروه میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت، لبنیات مصرف کنه. حبوبات یکی از 6 رکن اصلی تغذیه است در تمامی سنین، از 1 سالگی تا 121 سالگی این گروه غذایی نیاز هست. این یادم باشه. حبوبات در واقع مهمترین ویژگی که داره به عنوان یک منبع پروتئین هست. این منبع پروتئین اول از این که ارزان قیمته، همیشه این دیگه بوده در طول تاریخ، در هر شرایطی باشه با هر قیمتی باشه معمولا پروتئین های گیاهی ارزان تره. این یه واقعیته. مسئله بعدی فیبر دار بودنش هست. شما در پروتئین حیوانی مثل لبنیات، مثل تخم مرغ، مثل گوشت به هیچ وجه شما فیبر ندارید، ولی در پروتئین گیاهی فیبر فراوان داریم و این فیبر فراوان در تغذیه جایگاه بالایی داره. یادم گفته میشه در طول تاریخ حدود 2500 سال پیش بقراط گفتن که انسان سالم، روده سالم، روده سالم دو تا چیز خیلی نیاز داره. انسان سالم، روده سالم. این روده سالم یکی فیبر نیاز داره که این فیبر در غذاهای گیاهی هست. کجاست؟ میوه، سبزی، غلات، حبوبات، آجیل‌ها، دانه‌ها و مغزها از منابع خیلی خوبه فیبر است. در کنار فیبر باکتری نیاز داره. این باکتری کجاست؟ در داخل ماست وجود داره. غذاهای تخمیری مثل ماست و سرکه و یا پنیر وجود داره که حالا این باکتری های مفید میاد در محیط فیبرها در داخل واو سبزه، در داخل روده ترکیباتی رو آزاد میکنه که باعث سلامتی دستگاه گوارش میشه. حالا چرا مهمه؟ برای اینکه سیستم ایمنی ما پشت دروازه دستگاه گوارشه. پس اگر روده های ما سالم باشه، اگر سالم باشه کمک میکنه که در واقع سیستم ایمنی ببینید توی شرایط کرونا که به حال در دنیا باش درگیر افزایش ایمنی میشه. پس هم بحث ارزان قیمتیشه، در دسترس بودنشه، فیبر دار بودنش هست، کلسترول نداره، افراط تفریط در هر چیزی ضرر داره. همه چیز سم است بسته به مقدارش، اونم در حد اندازش اگر باشه، در حد مثلا یه واحد دو واحد در روز باشه مشکل ایجاد نمی‌کنه. اگر در کنار گوشت باشه، اگر در کنار غلات باشه، یادمون باشه که پروتئین حبوبات در کنار غلات به حد اکثر میرسه، یعنی کیفیتش به بالا میرسه، یعنی بالاترین حد میرسه. غلات و حبوبات در واقع این خاصیتی که هست، میان سیمان رو با ماسه قاطی میکنن بوتون سفت میشه. وقتی ما شما غلات و حبوبات رو با هم قاطی میکنید دقیقا این دستهایی است که تو هم رسه چنگ شده هست. ترکیب غلات و حبوبات ما تو فرنگ ما چیا داریم؟ قیمه، قرمه، عدس پلو، ماش پلو، لوبیا پلو، در واقع همینه. در طول چند هزار سال تاریخ یاد گرفتیم که وقتی غلات و حبوبات رو در کنار هم قرار میدیم ارزش غذایش بالاتر میره. در دراز مدت فرهنگ ما یاد گرفته برای اینکه ارزش غذایی مواد غذایی رو بالا ببره با ترکیب کردن غلات و حبوبات با اندکی گوشت چاشنی کردن برخلاف غذای فعلی که اسمش از چلو گوشت، چلو کباب، این بدترین نوع غذاست. ولی غذای سنتی ترکیبی از غلات، حبوبات، سبزیجات و اندکی گوشت به عنوان چاشنی هست. مادرم پیش من میگه آقای دکتر بچه‌م گوشت نمیخوره، اصلا نگرانه. میگم خانم تخم میخوره؟ میگه میگم تخم که میشه گوشت که. میگم حبوبات میخوره؟ میگم میگاره. میگم فسنجون و آجیل میخوره؟ میگم مثل دیگه خانم دیگه جای نگرانی نداره. گوشت در واقع چاشنی غذاست، بخشی از غذاست. پس ما پروتئین موجود در حبوبات رو به عنوان یکی از ارکان پروتئینی بدن میدونیم. میگه بدن ما سگانه سوز دیگه، قند، چربی، پروتئین. پروتئین ما دریافت میکنیم در کنار کربوهیدرات و چربی ها. اون کربوهیدرات و چربی ها میره برای صرف سوخت و ساز. پروتئین موجود در گوشت ها و حبوبات و آجیل ها و دانه ها و مغز ها و لبنیات میره صرف بافت سازی و ایمنی میشه، ایمنی رو میبره بالا. پس گفتیم حبوبات ما هم پروتئین خوب داره، هم فیبر داره، مایعات داره. اگر در کنار غلات بگیره پروتئینش کاملتر میشه. کلسترول هم نداره. ما کلسترول رو فقط صرفا در پروتئین های حیوانی داریم. عزیزانی که نگران کلسترول هستن حواسشون باشه، پروتئین های گیاهی به هیچ وجه در حد اپسیلون هم کلسترول نداره. کلسترول فقط صرفا از منشأ حیوانی هست. البته بگم اگر ما در مصرف غذاها افراط کنیم، هر چیزی رو که افراط کنیم، قند، چربی، پروتئین، در نهایت بدن متاسفانه هر چیز مازادی رو تبدیل میکنه یا به چربی، میشه کبد چرب، دنبه، دور شکم، تبدیل به چی میشه؟ کلسترول میشه. پس حواستون باشه کلسترول یه مقدار از غذاهای حیوانی میاد، بخشی هم در داخل بدن تولید میشه ناشی از مازاد کالری. اگر ما در میزان کالری دریافتمون بالا باشه، تحرکمون کم باشه، تراز مثبت انرژی دریافتیمون در نهایت تبدیل به چربی ها و کلسترول میشه. ورزشکارا میگه فقط پروتئین میخورم، کار غلطیه. میشه که کبد و کلیه هاشون بعضی مدت از کار میفته. خیلی از ورزشکارا ما وقتی میرفتن بیمارستان نتیجه خوبی نشه. اصلا تعجب کرد فلان فوتبالیست رفت تو بیمارستان بعد از یک هفته در اثر کرونا فوت کرد. بله، چون که خیلی از ورزشکارا ما در مصرف پروتئین افراط میکنن و یادشون میره که بدنشون سگانه سوزه. باید کربوهیدرات و چربی ها در کنار پروتئین باشد. مثل اینمونه که من میخوام خونه رو گرم کنم، کاغذ و چوب ندارم، میام خونه رو با مبل گرون قیمت گرم میکنم. در صورتی که اگر کاغذ و چوب باشه، با یک ماده ارزون قیمت به نام کاغذ و چوب میام خونه رو گرم میکنم، ولی وقتی اونا نیست میام با مبل میسوزونیم خونه رو گرم کنیم. پروتئین هم چالش داره. اگه ما در مصرف پروتئین افراط کنیم، بخوایم زیاد پروتئین دریافت کنیم، در واقع باعث میشه که بدن ما اون تعادل قند چربی پروتئین رو داشته باشه. فرنگ ما مثلا میشه عدس پلو، مثلا میشه لوبیا پلو، میشه یعنی خیلی مثلا با ماش پلو، با اگه بشه چنین فرنگسازی بشه که این حبوبات همراه با غذاهای دیگه مصرفش یقینا بهتره. ببینید با غلات یادم باشه وقتی غلات و حبوبات با هم ترکیب میشه ارزش غذایش بالاتر میره. وقتی با سبزیجات قاطی میشه میشه قرمه سبزی، ارزش غذایش بالاتر میره. ترکیب غلات و حبوبات و سبزیجات و گوشت در واقع یک فوندانسیون شده. دقیقاً عین حالتی است که میخوان برای ساختمون پوتون سازی کنن، پوتون ریزی کنن. دقیقاً ترکیب غلات و حبوبات و گوشت و سبزیجات حالت شبیه همون گچ، حالت ماسه و سیمان و اینا وقتی با هم ترکیب میکنن باعث استحکام میشه توی بدن ما. یادم باشه در بحث سلامت چه در خانم ها بنا به دلایلی، در خانم ها یه دلایل داره، در آقایون دلایل خاص خودش داره. فیتو استروژن، یعنی در واقع استروژن های گیاهی در حبوبات هست، در منابع مثل سویا، انواع حبوبات یکی از منابع خیلی خوبه فیتو استروژن هست. حالا این فیتو استروژن ها چیکار میکنه؟ هنگامی که استروژن بدن ما میاد پایین، چه در هفته های خاصی در خانم های جوان یا در دوران یائسگی که میزان سطح استروژن میاد پایین، این فیتو استروژن ها نقش حیاتی دارن. پیشگیری از گور گرفتگی یا اختلالات خلق و خویی که در دخترای جوان هست به خاطر افت استروژن در برخی از روزهای خاص برشون میاد، اینها کمک میکنه که اون عوارض به حداقل برسه. یعنی ما این فیتو استروژن ها رو برای پیشگیری از برخی از سرطان ها، مشکلات پوکی استخوان و برخی از کمبودهای ناشی از کمبود استروژن در طول زندگی به درد میخوره و واقعا نیاز هست و مصرف بشه. و اصلا اون دوزی هم که ما مصرف به حد گیاهی نه دارویشا اصلا نگران سرطان نباشن، در دوز خیلی کم مصرف شه و مشکل ایجاد نمیکنه، اصلا جای نگرانی نیستش. دیده شده که وقتی فیتو استروژن ها در جامعه مصرفش متعادل باشه، برخی از سرطان های وابسته به هورمون ها به حداقل میشه. مسئله بعدی بحث خیساندن هست، خیساندن و جوانه زدن. چطور ما یک حرفی رو قبل از یک سخنرانی تو دهنمون مزه مزه میکنیم، نفوذ کلاممون رو باش بالا میبریم با تون صدا بالا پایین کردن. وقتی غلات و حبوبات ما خیس میکنیم، عرش غذایش چند برابر میشه. اینو برای کسانی میگم که نگران وضعیت معیشتی و اخلاصشون هستن، میخوان بهترین کیفیت رو به بچه ارائه بدن. یکی از راهایی که میشه در خانواده های فقیر کیفیت غذاها رو بالا برد، در مناطق فقیرنشین با حداقل هزینه میتونیم کیفیت غذای خانواده رو ببریم بالا، این مسئله است که بیایم غلات و حبوبات یک با هم مصرف کنیم، در کنار سبزیجات و گوشت قرار بدیم و از اون مهمتر بدون هیچ هزینه، صرفا با وقت گذاشتن، با خیساندن و جوانه زدن، نه با آب جوش ها. بعضی متأسفانه فیلم ها دیدن میان حبوبات رو تو آب جوش می‌ریزن با این تصور مدرسه‌ای که بله حرارت باعث افزایش سرعت واکنش ها میشه. حبوبات در غلات در داخل محیط مرطوب آب باشه، وقتی در داخل محیط مرطوب قرار میگیره آنزیمی آزاد میشه به نام فیتاز. این فیتاز وقتی آزاد میشه باعث تجزیه اسید فیتیک میشه. عدسی رو که وقتی خامه اصلا با سنگ هم نمیشکنه، ولی وقتی خیس میخوره جوانه میزنه، عین پفک قابل خوردنه، عین سیب، عین ماده میوه و سبزی قابل خوردن. پس یادم باشه غلات و حبوبات رو خیس کنیم، جوانه زده باشه، حتما پخته باشه. ما با خامخاری مشکل داریم. وقتی غذای پخته میشه مثل جوانه گندم، نه که حالا بسوزونیمش، اندکی پخته میشه، بار میکروبیش کمتر میشه، قابل هضم تر میشه.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با این قسمت از برنامه راز تندرستی. تا برنامه بعد در پناه پروردگار خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید رازی تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. در این برنامه درباره خواننده معروف ایرانی محمد اصفهانی صحبت می کنیم. عزیزان، در سحرگاه روز 14 تیر ماه سال 1345، همزمان با میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، حوالی اذان صبح، محمد مهدی واعظ اصفهانی در خیابان 17 شهریور تهران به دنیا آمد. پدر محمد اصفهانی اهل اصفهان بودند و مادر ایشان متولد تهران هستند، اما به واسطه ایشان هم اصلیت اصفهانی دارند. محمد اصفهانی از نبیرگان وحید دستگردی، شاعر معروف، تک فرزند خانواده و متأهل هستند. در این لحظه سرود دلواپسی ها رو بشنوید با صدای آقای محمد اصفهانی.
پسیهامو بگیر از من، غمها تو ای آینه هاشا کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سالها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم، همت کن و یاریم کن، بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم. تو سایه بونه خستگی هامی
دل و پسی همو بگیر از من، غم ها تو ای آینه ها شا کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سالها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم، همت کن و یاریم کن بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم.
عزیزان، مرحوم پدر محمد اصفهانی وقتی زمزمه و صداهای محمد را شنیدند و تشخیص دادند که می تواند بخواند، سعی کردند با راهنمایی و سوق دادن وی به سمت قرآن کریم به خواندن وی شکل و جهت ببخشند. محمد اصفهانی تحصیلات ابتدایی را در دبستان علوی به پایان برد و در مسابقات قرآن قبل از انقلاب در رده نوجوانان مقام کسب کرد. به خاطر کسب مقام در مسابقات قرآن قرار شد به کویت اعزام شود که این سفر به خاطر مخالفت مادر لغو شد. محمد اصفهانی از اوان کودکی قرائت قرآن کریم را به سه روایت نزد اساتید وقت آموخت و از شیوه های مختلف این فن به ویژه شیوه استاد مصطفی اسماعیل بهره‌مند شد. تا کنون در محافل مهم بسیاری از حضور دکتر اصفهانی برای قرائت قرآن استفاده شده است. مرحوم پدر محمد اصفهانی هم صدای خیلی خوبی داشتند و هم پزشک بودند و در زمان رژیم شاه جزو عناصر انقلابی به شمار می آمدند. پدر ایشان بارها و بارها زندانی شدند و فشار شکنجه های شدید را متحمل شدند و در سال 1359 و در زمانی که محمد تنها 14 سال داشت به سبب شکنجه هایی که در زندان های شاه متحمل شدند سکته کرده و درگذشتند. در این لحظه سرود حسرت را تقدیم می کنیم با صدای محمد اصفهانی.
نمیرد توی تو کرمت رو
یاد تو فراموش به اون چه کمر بسته که ما بنده ای گل همه تن جان که به تو زنده ای اون چه کمر بسته که ما بنده ای گل همه تن جان که به تو
گرامی. خانم زهرا شجاعی رئیس سازمان مشارکت زنان درباره روز 12 بهمن سال 1357 میگوید روزی که قرار بود امام وارد ایران شود 12 بهمن کمیته‌ای برای استقبال اولیه از ایشان در فرودگاه شکل گرفت. کمیته نمایندگانی از اقشار مختلف مردم را برای حضور در سالن فرودگاه انتخاب کرد. از میان دانشجویان نیز 150 نفر انتخاب شدند. از هر دانشکده‌ای یک خانم و یک آقا. من هم به عنوان نماینده خانم دانشکده خودمان برای استقبال انتخاب شدم. اول قرآن توسط دکتر محمد اصفهانی واعظی که آن موقع 12 سال سن داشتند قرائت شد و بعد پیام دانشجویان اجرا شد. آنگاه سرود خمینی امام را دانشجویان و دانش آموزان اجرا کردند. همکنون سرود لاله های عاشق را بشنوید با صدای محمد اصفهانی.
Don't you come
شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان گرامی، و در آخر تکرار ایرانی امروز را خواهد شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علی رضا جاودانی تهیه کننده و گوینده که برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمانها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکتهای دانش بنیان نامیده می شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. عزیزان، در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان پویا و محصولات آن خواهیم پرداخت. این شرکت در سال 1394 مقارن با 2015 میلادی در بالاترین سطح از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و نرم افزارهای رایانه‌ای به عنوان شرکت تولید کننده کالا و محصولات دانش بنیان قرار گرفت و در حال حاضر در حوزه بانکداری و پرداخت اولین و تنها شرکت دارای این عنوان است. به طور کلی محصولات کلیدی این شرکت به دو بخش محصولات سخت افزاری که شامل خود بانک‌های پویا و محصولات نرم افزاری که شامل سامانه‌های جامعه بانکی پویا، سامانه جامعه حساب‌های بانکی پویا، سامانه جامعه پرداخت با کارت پویا، سامانه جامعه ارزی پویا، سامانه جامعه مالی پویا و سامانه سوئیچ بانکی پویا می‌شود. شرکت پویا با برخورداری از شبکه نمایندگی مجرب در سراسر کشور، امکان ارائه خدمات به صورت شبانه روزی، رعایت و اصول و ضوابط کاری همچون احترام به مشتری، استفاده از حد اکثر توان تخصصی، کیفیت مطلوب خدمات، بازرسی و تسریع در انجام کار پشتیبانی می شود. همچنین این شرکت با مشاوره سامانه یکتا که سامانه یک پارچه برای کشف تقلب آنلاین است، اپلیکیشن اجتماعی کوچه و دستگاه زرپرداز که فروش خودکار سکه تلاس را به مشتریان خود خدمات ارائه می دهد. مشتریان این شرکت از جمله مهمترین بانک‌های ایرانی شامل بانک‌های ملی، صادرات، رفاه، مسکن، ملت، سپه، تجارت، شهر، کشاورزی، آینده، بین‌المللی کیش و صرافی سرمایه هستند. شرکت پویا چندین بار در داخل کشور ایران و در خارج از کشور مورد تقدیر قرار گرفته است. دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور بابت فعالیت‌های ثمربخش و مؤثر در حوزه تولید و ارائه نرم‌افزار در سطح داخلی و بین‌المللی در سال 1383، دریافت گواهی‌نامه مدیریت کیفیت طراحی و توسعه و نیز پشتیبانی نرم‌افزار از مؤسسه انگلیسی در سال 2001، دریافت تقدیرنامه از پرشین آی سی تی در سال 2014، دریافت گواهی‌نامه کیفیت سیستم مدیریت طراحی، توسعه و پشتیبانی نرم‌افزار از مؤسسه‌های انگلیسی در سال 2001 و دریافت لوح زرین چهارمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی در سال 1398 برای دستگاه زرپرداز برخی از حدود 20 افتخاری است که نصیب این شرکت شده است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی می کنم. بدرود عزیزان.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیوی تاجیکی وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را به خدای یکتا می سپارم.
قدرت بازیکنان مشخصه برای این هوش مصنوعی و در واقع از اون نظر اونها رو بررسی میکنه و در واقع مقابل هم میچینه. این حالا قدرت از نظر فضای مجازی است و روی کاغذ، ولی بعد ببینید در مستطیل سبز چه اتفاقی میفته. اینا حالا در حد فقط یه پیشبینیه مقدماتی قبل از شروع مسابقات و نمیشه حالا اونو بگیم حتما.
دوستان هم دارن تماس میگیرن و زنگ میزنن و هم میگن که آقا ایران ولز و ایران آمریکا رو بگو. آقا نرم افزار ESPN گفتیم، خود ما نگفتیم، باورش میشده. من خودم
چون اگه قرار باشه اینطوری باشه که مسابقه جذابیت نداره، هیجان نداره، همه از قبل میدونن که کی قرار قهرمان بشه و دیگه.
بله حالا میگم
دنبال
جدا از اینکه این دو بار قهرمان رو درست گفته، دو بار قهرمان رو درست گفتیم، سومین باره دیگه. حالا ممکن همه رو که درست نگفته که حالا فکر کنید که
چون مثلا چی... بازی نزدیک بهم به طور مثال شما گفتی کرواسی با اسپانیا مثلا، خب این یه مقدار مسابقه خیلی پیچیده‌ای ممکنه باشه، یعنی ممکنه حالا اسپانیا بود کرواسی رو ببره.
ببینید حالا من گفتم خیلی توی بحر این قضیه رفتم. چه وقت داریم آقای زاره؟
ما فکر کنم 6 7 دقیقه فرصت
داریم.
3 دقیقه زمان داریم.
ببینید دوستانی که بازی کردن فیفا اینا رو بازی کردن میدونن که چقدر اینا دقیق طراحی میشه. حتی بعضی اصلا من شنیدم تو هوش مصنوعی مصدومیت بازیکن رو هم میگن اینا اعمال میکنن. حتی یعنی در نسخه جدید این بازی خیلی فیفا 23 تبلیغ هم نمیخوام بکنیم، کلا میخوام قدرت هوش مصنوعی بگم آقای زاده، تبلیغ نمیخوام بکنم، ولی احتمالاً دیگه بازی رو با هم انداختن. آقا بازی کنید با هم به اینجوری شد.
بعد هستش توی فضای مجازی من دوره پیش دیده بودم اسمش. دیده بودم این تیم‌ها رو با هم دیگه بازی شد،
فوتبال منیجر
فیلمش رو گرفتن انداختن تو فضای مجازی،
فیلمش رو میگیرن. حالا فیلمش رو نگرفت، ولی احتمالاً در بهترین و میشه گفت که سطح بالاترین بازی که حالا انواع داره، آماتور داره، پروفشنال، سمی پروفشنال، پروفشنال
حرفه‌ای و نیمه
کلاس و دیگه برو بالای مرحله از بالا بالاتر
رده جهانی.
بله اونجا دیگه احتمالاً تو اون بالاترین رده اینا رو با هم دیگه
به جون هم
انداختن، در نهایت نتیجه شده این. ولی میگم چون دو دوره قهرمان رو درست گفته، فینال رو درست گفته، احتمالاً نیمه نهایی هم درست گفته دیگه، چون